دید به موکب جوانان شبکه رادیویی جوان. عرض کنم خدمت شما که توی این روزها و شبها هر جا رو که نگاه بکنید جوانهای محل برای بچه های خوب هر کوچه و برزنی موکب های خودشون رو برپا کردن و مثل همیشه توی اون موکب ها رفت آمد هست. اما ما اینجا در موکب جوانان رادیو جوان میخواییم جدای از این که حالا در موکب چایی آورده میشه و گپ و گفتی بین بچه های اونجا زده میشه، میخواییم یه مقداری عمقی‌تر به قضیه پردازیم، مهمانان بزرگواری رو دعوت بکنیم در موکب، دغدغه ها و سوالات و آنچه که به عنوان مطالبه در ذهن شمای جوان شکل گرفته رو با مهمانانمون راجبش صحبت بکنیم، از خلال این گفتگو به پاسخهای صریح و شفافی برسیم، پاسخهایی که هم به درد من و شمای جوان بخوره هم برای مسیر اطلاع کشورمون مفید فایده باشه. به خاطر همین توی هر برنامه هم یک مهمان بزرگواری داریم، مهمان بزرگواری که امروز قبول زحمت فرمودند و در موکب جوانان رادیو جوان همراه ما هستند، جناب آقای دکتر طه رمضانی هستند، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، وقت شما بخیر. ایام بزرگ داشته نهضت حسینی و قیام حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو گرامی می‌داریم و خیلی خوشحالم که در این برنامه خوب و خوشنام موکب جوانان در خدمت شما هستم.
بزرگواری دارید دکتر، از اسم در واقع عنوان شغلی شما و موضوع ما که کاره مشخصه که چقدر دغدغه جوان ها هست و چقدر راجبش حرف و سخن هست. بریم یه بخشی رو بشنویم و برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود، سعی میکنیم دغدغه های شما رو بیشتر مطرح بکنیم. سامانه پیامکی 3881 هم در اختیار شما هست، بخش رو بشنویم برمیگردیم کم کم گفتگو رو شروع میکنیم. بفرمایید.
بچه من 19 سالمه ولی خب همیشه چون دوست داشتم مرتبط با رشتم کار کنم، خیلی هم واقعا دغدغه پولو نداشتم، همیشه پروژه‌ای کار میکردم.
من همسن تو هم ولی خواستم کار کردن تجربه بکنم، یک سال مشاور تحصیلی بودم.
منم 22 سالمه ولی از سن 18 سالگی دارم کار میکنم، اونجوری کارمون نگرفت ولی کار میکنیم دیگه، میگیریم دیگه،
یه کار میکنیم که کار کرده باشیم.
دوست داشتی کار کردی یا مجبور بودی کار؟
نه دوست داشتم، بذار اینجوری بگیم بهتره،
آبرومندتره.
منم 20 سالمه، به قولی از 16 سالگی کارو شروع کردم و اینکه خب واقعا به اون پولش لازم داشتم و تجربه‌ش هم می‌خواستم کسب بکنم که دیگه وقتی ترسم تموم میشه نتیجه گرفته.
اینجا یه موکب خاص ویژه جوانها، تعدادی از جوانهای دهه 80 هم هستن، دارن صحبت میکنن در مورد موضوع دوست داشتنی کار و درآمد.
مریم شاهپسندی هم، متولد 83، 19 سالمه و ادبیات فارسی میخونم.
ملیکا زاره هستم، همسن مریم هم و نمایش عروسکی میخونم.
سلام، مرشد ابوالحسنی هستم، 22 سالمه و دارم رشته عربی میخونم دانشگاه فرنگیان.
محمد حسین اکبری هستم، 20 سالمه، رشته روانشناسی دارم میخونم.
همتون تجربه کارو داشتین؟ نه
بله.
پول گرفتین بابتش؟
کم ولی بله.
یه جا حمالی یه جا کار.
حتی شده کار کردم و پول نگرفتم.
همون میخوام بگم کار شیرینه یا پول؟
کاری که مرتبط با رشته باشه به نظرم واسه هممون خیلی شیرینه.
اصلا مشکل همینه، چون اون کار مرتبط با رشته یه ذره سخته، آدم بعضی وقت میگه برم چیزای دیگه تجربه کنم.
کارتون با درستون یکیه؟
نه،
طرف دکترای اقتصاد داره تو تاکسی اینترنتی کار میکنه.
سر اشتار مرس که میگن
سندش نه. یه چیز جالبتر بخوام بگم، یکی که درس خونده سر جای خودش نیست، اونی که درس نخونده جای اون یکی نشسته.
شما از خیلی زود وارد کار شدین.
حالا
خب قبل از دانشگاهتون بودی که نه؟
بله نوجوانهایی هستن که از 15 سالگی دارن کار میکنن.
آره همون میخوام بگم کار... چرا وقتشون کار میکردین خب نرفتین همون رشته رو درس بخونین؟
آخ من دقیقاً دبیرستان اینطوری بودم.
به نظرم یه سری بچه‌ها بیشتر از اینکه نیاز باشه وقت بذارن رو درس، بهتر وقت بذارن رو مهارتی که دوست دارن. لازم نیست همه دانشگاه برن، این یه بحثه. بحث دیگه این که یه سری رشته‌ها هستن که میگن نرید سمتش، کار ندارن.
ما جوونی که میریم دانشگاه مسیر رو ادامه میدیم و میخوایم قدم برداریم به سمت کار، شغل، ولی میبینیم که وای میخوام وکیل بشم و این همه وکیل
همین دیگه، هم شغل اشغال
شده، هم چه کاریه این همه دانشگاه و این همه رشته، چه کاریه؟ اگر شما شغلش رو دارید یه تعدادی رو خوب روشون کار کنید و همونا رو بفرستید سر کار. دنبال همه مدرکیم، یه مدرکی که حالا به چه درد میخوره وقتی کارایی نداشته.
یعنی الان بچه‌ها هر جایی که مثلا طالب این باشن که آقا ما دنبال کار هستیم، همیشه جواب اینه که خودتون یه کاری واسه خودتون دست و پا کنید، کارآفرین بشید. بچه‌ها نمیدونن باید چی کار کنن.
یعنی شما برگردین به عقب چه رشته‌ای رو انتخاب می‌کنین؟ شما که روانشناس خوندین آقا محمد حسین.
آره خب به طور رشته‌ای که الان دارم باش کار می‌کنم خیلی بیشتر دخیلم باشو میخوندم.
آمرشا چی کار میکنی؟
دقیقا منم اگر به عقب برگردم خب تخصصی تر توی فضای هنری وقت میگذاشتم تا دبیری.
من نیازیست به عقب برگردم چون کلنجارامو رفتم با خانواده و موفق شدم چیزی که دوست دارم و دنبال کنم.
راضی امریکا خان، پروژه‌ای هم داری کار میکنی تو رشته خود. فعلا خب خوبه، خدا رو شکر. مریم خانم،
من با اینکه هنوز آنچنان توی رشته خودم به درآمد نرسیدم، اما از انتخابی که کردم راضیم. نه از این بابت که بگم شرایط برام مهیا شده، به خاطر اینکه دوستش دارم رشتمو، ولی سخته برام. راهش میدونم برام سخته، از زبان ادبیات فارسی به یه موقعیت شغلی خیلی خوب رسیدن خیلی سخت
و مرتبط بودن
و مرتبط بودن.
خیلی ممنونم از دوستای جوانمون که امروز موکب جوانانشون ما رو هم کنار خودشون پذیرا بودن که بخوایم تو بحثشون چند دقیقه حضور داشته باشیم. ممنونم.
اینجا موکب جوانانه، شما هم به اینجا دعوتی برای همفکری و همراهی درباره دغدغه‌های روز جوانان. هر روز ساعت 14:30 در شبکه رادیویی جوان. موکب جوانان.
درود به شما دوستان خوب شنونده. 14:38 هست. موضوعی که امروز در موکب جوانان رادیو جوان داریم راجبش صحبت میکنیم بحث کار و اشتغاله. موضوعی که هم دغدغه شما جوانها هست، هم پدر و مادرها که معمولا دوست دارن فرزندانشون بعد از تحصیلات دانشگاهی یا بعد از آموختن یک مهارت شغل مناسبی رو پیدا بکنن، درآمد مناسبی رو داشته باشن. و این دغدغه تا اونجایی که حالا این حدود 14 که از عمر من میگذره من یادم میاد و احتمالاً قدیمی ترهام سه بزارم بر این موضوع، همیشه این دغدغه بوده که یک شغل مناسبی پیدا بشه برای افراد. گاهی وقت البته باید ذهنیت و نگرش خودمون رو هم تغییر بدیم، حتما نباید به فکر صندلی و میز باشیم، ولی به هر حال میخوایم راجع به بحث کار، میزان نرخ بیکاری، اتفاقای مثبتی که تو این حوزه افتاده، بحث نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و همه این موارد صحبت بکنیم. عرض کردم جناب دکتر طه رمضانی مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارن داخل استودیو. میخوام دکتر کم کم با هم گفتگو رو شروع بکنیم. این بخش از دغدغه‌ها رو که شنیدید آقای دکتر راجع به همین بحث درس خوندن و بعد کار پیدا کردن، یعنی ارتباط مناسبی بین رشته تحصیلی و شغل هستش، حتما راجع به این صحبت می‌کنیم. ولی برای اینکه شروع بکنیم بحثمون رو، اساساً به نظر شما که میگم این که میگم حتما شما آمار دقیق رو دارید، این نرخ بیکاری چقدر هست؟ حالا داستان نیروی کار کاذب داخلش هست، کار مرتبط و غیر مرتبط هست، همه اینها رو یک کاسه بخواید بکنید و بگید داستانش چه هست؟
خب بحث فوق‌العاده مهمیه. حوزه اشتغال کاملا با حوزه جوانان مرتبطه و شاید مهمترین اتفاقی که در زندگی یک جوان باید شکل بگیره تا مسیر زندگیش خیلی مشخص بشه حوزه شغلشه. و اهمیت شغل از یک منظر دیگه این که خود شغل یک موجود زنده است، یعنی یک حیاتی داره و به تعبیری هم صاحب شغل اون شغل رو ایجاد میکنه، هم شغل در ساختن صاحبش مؤثره. یک ارتباط دو طرفه بین شاغل و شغل وجود داره که خیلی بحث مهم است. در حوزه اشتغال صحبت زیاده و بحث هم حالا از منظر مسئله شناسی هم بحث خیلی جذابی که خود مخاطب ممکنه از این زاویه تا حالا به حوزه کار و شغل نگاه نکرده باشه بحث زیاد مطابق به واسطه فرصت کوتاهی که حالا دست داده تا در این مورد گفتگو بشه، چند تا محور اصلی رو ما خدمت شما طرح می‌کنیم. یک در مورد بحث آماری که اعلام کردین. الان آخرین آمار مربوط به حوزه اشتغال رو مرکز آمار ایران میسنجه در قالب طرح آمارگیری نیروی کار، و در قالب طرح آمارگیری نیروی کار هر 3 ماه یک بار آخرین وضعیت اشتغال کشور رو گزارش می‌کنه
و روی در واقع پایگاه اینترنتشون هم همیشه هست
بارگذاری میشه. بله، هم چکیدش رو در تقریبا 20 ماه چهارم گزارش فصل قبل رو ارائه میدن، هم چکیدش قرار داده میشه و هم در پایان سال به صورت تفصیلی کلیه آمارهایی که حالا پژوهشگران نیاز دارن در اختیارشون قرار میگیره. آخرین وضعیت یعنی بهار 1402 طبق اعلام مرکز آمار ایران، ما نرخ بیکاری که اعلام شد 8.2% بوده و نسبت به بهار سال گذشته 1% کاهش داشته.
کاهش داشته.
بهار سال گذشته 9.2 داشتیم، امسال 8.2 در بهار به نسبت بهار سال گذشته.
آقای دکتر، مناقشه اصلی توی این داستان ایرادی است که شاید برخی بر مبنای این آمار میگیرن، یعنی شما شاغلین رو میگن چطور حساب میکنید؟ کارگر فصلی شاغله، کسی که یک مدت کوتاهی، این مبنا رو هم اگر بفرمایید صریح و شفاف.
خب البته این مبنا رو مرکز آمار مشخص میکنه، یعنی ما به عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از بهره برداران و مصرف کنندگان این
اطلاعات
هستیم، تولید کننده نیستیم. البته میتونیم پیشنهادهای در لحاظ اصلاح و بهبود این آمار بدیم، اما مرکز آمار اینها رو بر اساس استانداردهای بین المللی تهیه میکنه که طبق استانداردهای بین المللی کسی که در هفته مرجع رو اصطلاحا میگن 2 هفته میانی ماه، در هر هفته 1 ساعت شغلی داشته باشه که معادلش دستمزد دریافت کنه بهش میگن شغل، واجد شغل، شاغل.
خیلی ولی با این حساب با اون چیزی که تو ذهن من و شما یه جوان بیننده باشه ما یا شنونده باشه متفاوته. تو هفته 1 ساعت خیلی کم نیست؟
بله، این میشه حداقل شغلی که یک نفر، یعنی حداقل درآمد و ورودی که به واسطه یک کار، کارم هم کار فکری تعریف میشه هم کار جسمی و عملی و فیزیکی، این حداقله. خب حالا بر اساس آمارهایی که ما داریم تقریبا نزدیک به هول و هوش 25 میلیون نفر از جمعیت در سن کار ما، جمعیت در سن کار یعنی 15 ساله و بیشتر، شاغل هستن، جزء جمعیت فعال اقتصادی هستن. جمعیت فعال به اونهایی میگن که یا شغل دارن یا در جستجوی شغل، و از این مقدار چیزی نزدیک به 2.1 یا 2 دهم میلیون نفر از جمعیت فعال اقتصادی ما بیکارن، یعنی در جستجوی شغلن و شغلی پیدا نکردن. الباقی شاغل هستن و درصد افرادی که کمتر از 44 ساعت در هفته کار دارن بسیار کمه، یعنی زیر 10%.
همونی که ما گفتیم خیلی کم.
اون کمی که میگیم که خب اگر اینجوری میخواید بسنجید که این مثلا شغل چندانی حساب نمیشه، نه، این تعداد اتفاقا در بازار کار ما تعداد قابل توجهی نیست. لذا عمده آماری که در حوزه اشتغال ایجاد میشه بحث حداقل های ساعت شغلی رو حداقل داره، و البته بخشش غیر رسمیه، بخشش ناقص و ناپایداره، بخشش کم درآمده، و بخشش هم شغل هایی هستن که به صورت دائمی هستن و در حال فعالیتن. لذا این از این آمار اشتغالی که مرکز آمار اعلام میکنه در میدونه که جمعیت بیکاران را از جمعیت فعال اقتصادی حساب میکنه.
نوست.
یعنی ما جمعیت در سن کارون به 2 قسمت تقسیم میشه، 15 ساله و بیشتر جمعیت فعال اقتصادی، و اصطلاحا میگن جمعیت غیر فعال اقتصادی، که جمعیت غیر فعال اقتصادی ما الان طبق برآورد آماری که مرکز آمار میده 37 میلیون نفره،
و این افرادی که دنبال کار نیستن.
نیستن.
فقط آقای دکتر یک جایی من میخوندم، داشتم راجع به این موضوع امروز صبح خودم در واقع بحث میکردم و با خودم مطالب رو میخوندم، یه جایی خوندم افرادی که حقوق هم نمیگیرند ولی کار میکنند یک کسب و کار خانوادگی، اون هم در آمار به عنوان شاغل میاد. یعنی طرف اگر پدرش یک کسب و کاری داره و میره کنارش داره از همونجا ارتزاق میکنه، درسته؟ اینم تو همون آمار شاغل.
انواع شغل هایی که حساب میشه، یه بخششون مزد و حقوق بگیرن، یه بخششون اصطلاحاً تحت عنوان کارکن فامیلی میاد. کارکن فامیلی همین مشاغلی هستن که داخل خانواده است و اصطلاحاً پولی شاید خیلی جاها رد و بدل نشه ولی یک خانواده در حال کار کردن. یه نکته هم در مورد جمعیت غیر فعال اقتصادی که مطرح میشه، از جمعیت غیر فعال اقتصادی طبق برآورد مرکز آمار در سال 1400 چیزی نزدیک به 22 میلیون نفر خانم بودن که خانه‌دار بودن و مسئولیت شخصی و خانوادگی رو اعلام کردن به عنوان که برای به دلیل اینکه به عنوان دلیلی که وارد بازار کار نمیشن. یه پیشنهادی که ما به مرکز آمارم دادیم اینه که این جمعیت رو ما نمیتونیم بگیم غیر فعال اقتصادی، چون در حال خلق ارزش هستن. این نظام محاسبات توان خلق ارزششون رو نداره. حالا بعدن یه سری محاسبات هست که حساب میکنه خانم خونه‌دار خلق ارزش که میکنه اگر کمتر از یک شغل بازاری نباشه، اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. لذا ما میگیم به یه تعبیری باید حالا بعدن شاخصها رو، چون شاخصه بین‌المللی و بوم ما تناسب نداره، و در آینده انشاءالله وقتی شاخصها اصلاح بشه این جمعیت میشن جمعیت فعال اقتصادی غیر بازاری. بازاری نیستن ولی فعال اقتصادی هستن.
من اینجوری فهمیدم آقای دکتر از فرمایش شما که دارید میفرمایید اون مواردی هم که طبق آمار شاغل نیستن رو نباید خیلی به این قضیه اینجوری نگاه بکنیم که وضعیت کار بغرنجه، درسته؟ ولی تو نظر و ذهن جوانی که حالا تو جامعه ما هست معمولا این در واقع به نتیجه نمیرسه و اینجوری فکر نمیکنه. اینو داشته باشید، بریم یه بخشی بشنویم، اگر دغدغه هایی هم دوستان جوان ما هم که بیای ما داشتن میشنویم، برمیگردیم با این قضیه بحث رو ادامه میدیم. بفرمایید.
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
در چند قدمی موکب جوانان شبکه رادیویی جوان چند تا از جوان همون ایستادن و من میخوام همزمان که کنار هم چای نظر شده حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو مینوشن سوال ازشون بپرسم. لطفا به ما بگین که رشته تحصیلیتون چی هست و اگر شاغل هستین شغلتون مرتبط با رشته تحصیلیتون هست؟
رشته تحصیلی من آب و هواشناسی گرایش محیطی هست، تو مقطع ارشد هستم. انگیزم هم این که خب علاقه داشتم اون موقعی که رشته آب و هواشناسی خودش اومدم. از نظر بازار کارم والا مثل بقیه رشته‌هاست، آخرش دو راه داره، یا از اون رشته‌تون پول در میارین یا اینکه میرین سراغ یه کار دیگه، یه شغل دیگه بر اساس نیاز بازار کار دانشو جذب بشه. یعنی مثلا نباشه هر سال 40 نفر ورودی بگیرن تاش از این 40 نفر کسی امیدی به کار نداشته باشه، و این برای همه رشته‌هاست. حالا رشته ما نه، رشته برق هست، رشته مکانیک هست، رشته عمران هست.
من میتونم قاطعانه بگم که 80% شغل‌هایی که الان در کشور ما هستش، آدم‌هایی که مشغول به اون کار هستن هیچ ارتباطی به رشته تحصیلیشون یا به اون تخصصی که خوندن یا گذروندن نداره. به هر حال اگر هر شغلی متناسب با فردی باشه که اون تخصص گذرونده، حرفه رو گذرونده، بخواد جلو بره، قاعدتا خب بازدهی بالاتری داره، موفق تره. خود من مثلا دو تا مدرک دارم ولی اصلا خانه دارم، اصلا نمیتونم کار پیدا کنم، یا اگرم پیدا کنم کاری که بهم پیشنهاد میشه کاری نیستش که مطابق رشتم باشه.
کارشناسی و واقعیتش با علاقه رفتیم، یعنی تا 3-4 ترمشو با علاقه رفتیم. بعد که تموم شد دیدیم واقعا هدف اصلی ما اینه که یه چیزی یاد بگیریم، یه سودی به حال جامعه و به حال خودمون داشته باشیم. ولی اینکه جامعه تو نوآوری هم داشته باشی، کسی نیست که این نوآوری تو رو ببینه، این خودش اون انگیزه ای که شما داری رو کور میکنه دیگه.
ولی این میشد اگه درست تخصصی تر ما کار کنیم، درست عملی کار کنیم، میشد که یک چیزی یاد بگیریم. ولی خب همه اینا به حمایت احتیاج داره و تا موقع حمایت نباشه واقعا کاری نمیشه کرد.
موکب جوانان.
چهارده و 49 دقیقه و 49 ثانیه موکب جوانان رادیو جوان رو میشنوید. داریم راجع به مبحث کار و اشتغال صحبت میکنیم. خب آیه دکتر، عرض کردیم تو بخش قبلی و شما هم فرمودید به نظر میرسه با این اوصاف باید یه تغییری در نگرش اون کسایی که حالا فکر میکنن یا تصوری دارن از بازار اشتغال، نمیدونم از تناسب رشته های دانشگاهی و اینها، شاید باید یه تغییری هم اونجا اتفاق بیفته یا یه اطلاع رسانی های جوری دیگه ای باشه. این رو داشته باشید با یک نگاه آماری کوتاه به داستان نرخ بیکاری فارغ التحصیل دانشگاهی با هم ادامه بدیم گفتگو رو.
بله حتما ما نیازمند تغییرات هستیم. این تغییرات در چند جهت باید اتفاق بیفته. یکی در سیاست های کلان اقتصادی ما، باید سیاست های کلان اقتصادی ما به سمت اشتغال آفرینی حرکت کنه. یعنی البته ما در قالب پیوست اشتغال برای تمامی طرح‌ها این رو به تصویب رسونید که همه طرح‌های دولتی و همه تسهیلاتی که در بانک‌ها داره داده میشه باید پیوست اشتغال داشته باشه، یعنی تعیین تکلیف کنه که چه تعداد شغل و چگونه می‌خواد.
این پیوست هم اون داستان نظام جامعه اعتراض بازار کار گره می‌خوره.
بعد که این پیوست اجرا بشه و این تسهیلات، حتی تسهیلات کلان کشور، طرح‌های کشور تکلیفش با حوزه اشتغال آفرینی مشخص بشه، میاد به نظام جامعه اطلاعات بازار کار اضافه میشه و ما تازه میتونیم بفهمیم چه تعداد افراد الان در رشته تخصصی خودشون شاغل هستن، شغلشون با درآمدشون متناسب هست. اینجا حالا چون عنوان نظام جامعه اطلاعات بازار کار هم مطرح کردین، این یک دایره اطلاعاتی هست که اگر ما موفق بشیم که حالا با تلاش همکاران ما تقریبا در حال نهایی شدنه، داده‌های مرتبط به یک کد ملی رو جمع بکنیم در حوزه اشتغال، اون وقت تازه میتونیم خیلی از تحلیل‌های جدیدی رو ارائه بکنیم که میتونه به سیاست گذاری کمک بکنه. نکته دوم پیرامون بحثی که مطرح می‌فهمم، یکی پس تغییر در سیاست گذاری به سمت اشتغال آفرینیه، دوم تغییر در اذهان و افکار عمومی در حوزه اشتغال. بله الان ما مثلا شاید برخلاف افکار عمومی که ما با بیکاری خیلی بالایی مواجه هستیم، اتفاقا ما الان حالا بر اساس داده‌های سامانه جستجوی شغلمون بیش از 400 هزار فرصت شغلی معرفی شده که تنها 10% مورد تقاضا مخاطبین قرار گرفته.
یه مطلبی هم با هم صحبت کردیم تو این فاصله، گفتید استان‌های مختلف شما.
بله الان ما مثلا داریم که استان‌های مختلف تقریبا 5 6 تا استان مرتب اعلام میکنه که ما کمبود نیروی کار داریم و این فرصت‌های شغلی هم که عرض می‌کنیم همه کارفرما اظهار می‌کنن ما با حداقل دستمزد و بیمه، یعنی
امکانات اولیه
قانون کاری هم برای این مشاغل برقراره و این نشون میده که ما یک عدم توازنی بین افکار عمومی و حوزه بازار کار داریم. البته بسیار از کارفرمایان نیروی کار متخصص نیاز دارن،
همین رو میخوام بگم. و آیا ما تو نظام تحصیلاتیمون نیروی کار ما ماهر درست رو هم معرفی میکنیم؟
تغییر بعدی که باید اتفاق بیفته، ما آمایش علمی کشورمون تناسب چندانی با آمایش اقتصادی کشورمون نداره. این آمایش البته یه بخشش برمیگرده به غفلت از حوزه اشتغال، بخشش هم برمیگرده که اصلا نظام جامعه دانشگاهی ما و بودجه بندی رشته دانشگاهی خیلی موقع پایه‌گذاریاش از قبل از انقلاب اتفاق افتاده.
درست.
و در حقیقت ما نظام علمیمون برای ایران طراحی نشده بوده، برای رشد اقتصادی ایران طراحی نشده بوده، بلکه یک نظام علمی بوده که در ایران برای خدمات به یه سری کشورهای دیگه، که یعنی آمریکایی‌ها که از سال 32 تا 57 اینجا یه سری زیرساخت‌ها رو ایجاد کردن بر اون اساس.
حالا بعد مدت اینو ایرانیزه نکردن.
ما تو این مدت اولش که با یک اقدام فوق‌العاده قدرتمند، جهادی و واقعا پر در بعضی از موارد معجزه آسایی ما نظام دانشگاهیمون توسعه دادیم، یعنی صرف نظام دانشگاهی خودش موضوعیت داره و یک حرکت خیلی مثبت بوده در کشور. اما این تناسبه که باید با آمایش اتفاق بیفته معمولا در این توسعه کمتر بهش توجه شده. البته الان این اتفاق داره میفته، ما چون در وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی کمیته ملی اشتغال فارغ التحصیلان تشکیل شده، یک جلسه هم تشکیل جلسه داده، تمام دستگاه مسئول اومدن قراره که وظیفه خودشون ایفا کنن. طبق آماری که وزارت علوم به ما میداد 1100 تا رشته رو حذف کردن به خاطر همین بحثه که یکی از دلایل اصلیش بازار دانشگاه علمی کاربردی 2600 تا رشته رو حذف کرده. میخوام بگم این جریان متناسب سازی رشته ها با حوزه بازار کار در حال اتفاق افتادنه و شروع شده. و حالا نکات دیگری هم در مورد این موضوع هست که باز میشه خیلی بهش پرداخت، دامنه بحث گسترده‌ای داره. درست. که میشه
آقای دکتر، ما شاید 4 دقیقه فرصت داریم، ولی اتفاقا موضوع فردامون در موکب جوان رادیو جوان همین بحث آموزش عالی است. مفصل‌تر راجع به این بخشش حتما صحبت میکنیم. بریم یه فرصتی از پخش بگیریم، برگردیم 4 دقیقه آخر گفتگو رو با هم باشیم.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881. در موکب جوانان.
عرض کنم خدمت شما که 3881 رو خدمتتون گفتیم. سامانه پیامکی از بین پیامک‌ها یک بزرگواری های دکتر از فلاورجان 0913 4 رقم آخر 0423 راجع به وام صحبت کردن که اداره کار براشون وام رو در واقع نوشتن ولی به بانک مراجعه کردن، بانک گفته آقا مثلا مهلت ما همین 3 روز بوده و این داستان. آیا حمایتی هم میکنید شما از کسایی که الان میخوان کارآفرینی بکنن، خود اشتغالی داشته باشن، ایجاد کار بکنن ولی دنبال این وام هستن؟
بله، ما در تقریبا 4 تا منبع اصلی برای تسهیلات حمایت از اشتغال داریم. یکی در قانون بودجه کشور در قالب تفسیر 18 در بودجه تولید و اشتغال ما منابع خوبی دیده شده، در قالب تفسیر 16 اشتغال حمایتی منابع قابل توجهی داره. ما یه منبع تحت اون اشتغال پایدار روستایی داریم که و عشایری که اون هم یک منبعه و آخری هم مشاغل خانگی. ما 4 تا منبع برای حمایت از حوزه اشتغال در قالب تسهیلات داریم که این برنامه‌ریزی بر این سبک هستش که خب وزارت اقتصاد این منابع رو مدیریت میکنه، به دستگاه‌های مختلف سهم میده، دستگاه مختلف بر اساس متقاضیانی که بهشون مراجعه میکنن طرح رو بررسی میکنن و به بانک معرفی میکنن. بانک هم بر اساس منابعی که براش واریز شده شروع میکنه پرداخت کردن. منابع همش یک جا به بانک واریز نمیشه، بعضی موقع به صورت زمانبندی واریز میشه، بعضی موقع با تأخیر به بانک ها واریز میشه و اون بانک ها هم تمام تلاششون بر اساس نوبت و اون فهرستی که اداره بهشون میده اقدام میکنه. حالا متقاضی محترمی که اگر مراجعه کردن، مثلا من برداشتم اینه که شاید اینجوری نبوده که 3 روز مثلا اعلام کردن 3 روز فرصت داشتن، شاید در 3 روز اول اون افرادی که تو نوبت بودن تسهیلاتشون رو دریافت کردن، ولی باز اگر به اداره کار مراجعه بکنن حتما پاسخگو خواهند بود. ما هم در ستاد انشالله کمک میکنیم که کار پیش بره.
آقای دکتر 70-80 ثانیه وقت داریم، هم در اختیار شما برای اینکه جمع‌بندی بکنید هر موردی که فکر می‌کنید ضروریه بگید، هم از موکب اشتغال بگید که برای هم موکبیای من در موکب جوانان رادیو جوان بسیار جذاب خواهد.
بله، چون عنوان برنامه موکب جوانان بود، یک کاری رو دوستانی که از حرکت اربعین الگو میگیرن برای ارائه حجم انبوهی از خدمات اجتماعی، یکی از خدمات اجتماعی خدمات مربوط به ایجاد اشتغال و دوستان و جوانانی از جنس خود مخاطبین برنامه و دغدغه‌مندان مسیر اعتلاء جامعه از اربعین و از موکب الگو گرفتن و خدمات اشتغال به صورت رایگان در قالب موکب اشتغال محرومان به مخاطبینی که نیاز دارن ارائه میکنن.
یعنی سعی برای اینه که برای اونها یک شغلی ایجاد بکنن یا وصلشون بکنن به کارفرما.
انواع خدماتی که منجر به شغل میشه رو ارائه میکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. متشکرم. هرچند بحث کار و اشتغال بحث بسیار طولانی است ولی امیدوارم شما مجموعه همکارانتون در انجام امور محوله مثل همیشه موفق باشید و دوستان جوان ما هم بدونن امام حسین فرموده هر کس به غیر از تو دل ببنده زیان کرده. توکلتون به خدا باشه، حتما اتفاقهای خوب میفته. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از شما.
من هم تشکر میکنم از شما و از شما و شنوندگان محترم برنامه. التماس دعا دارم.
بزرگوار شما دوستان خوب شنونده، به شرط بقا فردا ساعت 14:30 همراه شما خواهیم بود با موکب جوانان رادیو جوان. ایام بکام، خدا نگهدار.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
ساعت 15، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند هیچ گرفتاری مرا زیارت نمی کند مگر آن که خداوند گرفتاریش را برطرف کرده و شادمانش می کند.
سلام علیک یا ابا عبدالله،
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
السلام على الحسين وعلى علي.